أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم. امروز 2/9/96 هستش. مبحث کلی رو در رابطه با آب و الگوهای صحیح بیرون رفته از بحران ها خدمت شما عرض میکنم. بحث البته طولانی هستش. قرآن میفرماید و جعلنا من الماء كل شيء، همه چیز به واسطه آب و حیاتش به آب بستگی داره. زمین به واسطه آب که زنده میشه، اقتصاد به واسطه آب هستش که زنده میشه، مشکلات و بحران هامون به واسطه آب هستش که بیرون میره. حالا این هدف کلی و نهایی که قرآن برای ما تصویر میکنه، ما بعد حلقه های بین و بین این مسائل رو بیایم و کشف بکنیم. بعضی امور بدون واسطه به آب ارتباط داره، مثل اقتصاد، اقتصاد مقاومتی که امروز هستش، مثل بیرون رفته از فقر، مثل کشاورزی، مثل مشکل مسکن، مثل بحث صنعت، و بعضی چیزها با مثلا بحث نور که از آب میشه نور تهیه کرد، و بعضی چیزها هم هستش که با واسطه به آب ارتباط داره. مثلا با شما بگم مثل مباحث مربوط به نرم افزار و کامپیوتر، همه چی به آب ارتباط داره. بیس آب هست، ابتدا و زیربنا آب هستش. و البته این رو ما قبلا عرض کردیم، آب در لسان اسلامی سه مرتبه داره. یه چیزی که همه میفهمن، همین ماده سیال و همین آب، همین خوردنی. یه باطن آب امام زمانت جل الله تعالی فرجه شریف هستش و باطنتر او توحید. و البته هر کدومش هم جای خودش. امروز زندگی بشریت به آب بستگی داره. اون کسی که مادیگرا هستش این آب براش معنی داره. اون کسی که یک مقداری با بحث ولایت آشنا هستش، هر دو بحث، یعنی امام زمان و این آب ظاهری، برای اون معنا پیدا میکنه. و توحید، همه خیرات از آب هستش، همه بدبختی ها بیچارگی ها از خشکسالی هستش. خود خشکسالی هم مراتب داره. جایی که آب نباشه، جایی که امام نباشه، جایی که توحید نباشه و شرک باشه، اینا همه مصداق های خشکسالی هستش. من یه سوالی امروز مطرح میکنم. ما چقدر از قرآن برای بیرون رفت از مشکلات و اهداف کلان خودمون استفاده میکنیم؟ حالا میتونه این اهداف فردی باشه، خانوادگی باشه، حکومتی باشه و بین المللی باشه. ما چقدر از قرآن داریم در این مسائل استفاده میکنیم؟ امروز که در کشور ما بحث زلزله و خشکسالی و آتشفشان و مشکلات اقتصادی و بحث‌های دیگه ای هستش، ما چقدر تونستیم استفاده کنیم؟ ما تو بحث معماری و هنر چقدر تونستیم از قرآن استفاده کنیم؟ آیا نمیشه استفاده کرد؟ چطور میشه 5 اسفند که روز مهندس هستش، روز تولد خواجه نصیرالدین طوسی هستش؟ یا به عقیده بنده با هنوز که هنوزه بشریت فاصله داره تا بخواد افرادی مثل خواجه نصیرها رو بخواد بیاد بشناسه. آیا اینها علمشون رو از کجا کسب کردن؟ از چه مجرایی گرفتن؟ آیا غیر از این بود که خواجه نصیر یک فرد سالک الله بود که تونست از قرآن مسیر خدا رو، مسیر حرکت به سمت خدا رو به دست بیاره و تونست این دنیا که مزبعه آخرت هستش، دنیاش طبق دنیای قرآنی باشه، از قرآن بتونه امور و مشکلات رو حل بکنه؟ نمونه دیگر شیخ بهایی هستش. این همه اینها کجا بود؟ اینها سر چه سفره علمی نشستند؟ ببینید، ما وقتی که در معارف اسلامی میایم نگاه میکنیم، در معارف اسلامی این گونه نیست که فقط صحبت از بعد از مرگ و بعد از قیامت باشه و بخوان راهگشای اون موقع اون باشن. اتفاقا نگاه اسلامی این هست که دنیا مزبره آخرت هستش. این دنیا اگر قرآنی شد، ما آخرتمون هم قرآنی میشه. و البته دنیای قرآنی این نیستش که یک فرد اسلامی بنشیند و غرب برای اون نحوه اقتصاد رو، نحوه بانکداری رو، نحوه بیمه رو، نحوه مقول معروف سنجش و میزان حقوق ها رو، اینها رو بخواد بیاد تعیین کنه. ما برای خودمون الگو داریم. البته تو این بحث کسی فکر نکنم اعتراض و اختلافی داشته باشه. ولی مشکلی که هستش، ما نتونستیم استخراج کنیم الگوهای قرآن به ما میگه. من هم چه بسا، من فقط یه نکته رو فقط تو فهمیدم، البته به عقیده خودم اصلی ترین مبحثی هستش که مباحث از اینجا شروع میشه، بحث آب. قرآن آب رو اصل قرار میده. اگر ما بتونیم امروز در مملکت خودمون گفتمان آب رو راه بندازیم و آب اصل قرار بگیره، بقیه سکوها به واسطه آب هستش که دونه دونه فتح میشه. اهل بیت عصمت و طهارت راه حل میدادن واسه مشکلات ما. ما چرا از الگوهای خودمون دست برداریم قبل از اینکه غرب بخواد به این الگوها بخواد برسه، اصلا بخواد طرح موضوع بکنه؟ موضوع طرح شده، حل شده و اجرایی شده تو الگوهای ما. ما در معارف دینیمون نگاه میکنیم، من جمله مثلا بحث خوشسالی، امور مختلفی گفته شده، یکیش بحث نمازها هستش. امام رضا علیه السلام برای بیرون رفته از خوشسالی میاد و نماز میخونه، آقا امیرالمومنین، آقا رسول الله. این یه دستوره. دستورهای دیگه‌ای که اینجا وجود داره، مباحث علوم غریبه‌ای که وجود داره، مباحث اسماء اللهی که وجود داره، تمام ما ذخیره و گنجینه از علوم رو داریم. اگه این علوم دروغه، خب حذفش کنیم. اگر راسته، پس چرا برای ما جنبه کاربردی نداره؟ غرب که ما نگاه میکنیم، تازه تو خیلی از مسائل دائما دارن اونا اشتباه میرن جلو و ما چوب اشتباهات اونا هم میخوایم، با این حال ما اعتماد میکنیم به اونها. چرا ما نیم رو الگوهای خودمون رو بخوایم احیا بکنیم و زنده بکنیم که به واسطه این الگوها دنیا فتح میشود؟ این رو مطمئن بشید. یک الگوشو هم شیخ علی بهرامی بیرون رو بده و پاش میستم تا آخرین نفسم پای این قضیه میستم. در ظرف چند ماه مشکل خوشسالی ایران حل میشه. کتاب 1001 نطفه در رفع خوشسالی ایران از طریق غیر عادی به کمک اسماء الله انشالله داره نوشته میشه. ما علوم اسلامی داریم که کل دنیا رو متحیر میکنه. ولی امروز یکی از اتفاقاتی که افتاده، ما از ظرفیت علوم اسلامی خودمون و علوم خودمون برای این حکومتی که تونستیم این حکومت رو تشکیل بدیم استفاده نکردیم. متاسفانه رژیم صهیونیستی به عقیده من اگر تونست قاسبانه یک جایی داشته باشه، اونها تو الگوهای باطل خودشون دست دارن، یعنی استفاده از اجنه، استفاده از شیاطین، استفاده از سحر و حتی استفاده از علوم ما، چون اونها پی نتیجه هستن، هر چیزی که نتیجه بده. من به عقیده خودم امروز اگه یهود مطمئن بشه که این کارو به عقیده من دارن، چون که از قرآن میتونه استفاده بکنه برای پیشرفت اهدافش، مثلا آقا فلان سوره رو بخونی فلان خاصیت داره، این کارو حتما انجام میدن، با اینکه اونها مسلمان نیستن، ولی این کارو انجام میدن. ولی متاسفانه ما نسبت به علومی که داریم نمیدونم به چه وضعی اومدیم و دوچار شدیم. یکی از مسائلی که مطرح هستش، امور و علل پنهانی هستش که وجود داره. امروز مادی‌گراها، البته این داره شکسته میشه، ما هر چی جلوتر میریم بشریت به دانش خودش، به جهل خودش بیشتر پی میبره و او بعضی از مسائل داره واسه او پسش علامت سوال میشه، به مشکل برمیخوره و لذا دست برمیدارن. ما در عالم علل مختلفی داریم. متاسفانه بعضی ها فکر میکنن علل و علتهایی که در عالم وجود داره همون چیزی است که با حسشون حس میکنند، تنها این هاست، در حالی که یک مسلمون اولین اتفاقی که براش میفته یا منون بالغیب هستش. ما به غیب اعتقاد داریم، موجودات غیبی مثلا ملائکت الله، مثل ارواح طیب، مثل ارواح خبیث، مثل شیاطین، مثل اجنه، مثل موجودات دیگهی که وجود دارن غیر اینها و خداوند عالم، ما به اینها وجود. وقتی که ما موجودات عالم رو کامل بشناسیم، که هر موجودی به اندازه خودش علت هستش، هیچ موجودی نیست که خلق شده باشه و صاحب علت نشده باشه، نباشه و بر بقیه موجودات تأثیر نذاره، همه موجودات تأثیر گذار هستن، هر موجود به اندازه خودش. حالا این موجودات گاهی اوقات حسی هستن، گاهی اوقات غیر حسی هستند. ما باید اگه ما مسلمونیم و خدا داره به ما این جهان بینی رو نشون میده و یاد میده، خب ما باید به این قضیه بیایم استفاده بکنیم. آره یه خاطری هم تعریف بکنم. من تو سوریه که بودم، خب میافتیم عملیات دیگه، یادم هستش تو اون روزای اول وقتی که دسته ها آماده می شدن، من خب به صورت خودجوش اونجا رفتم و دسته های مختلف رو واسه شون دعا خوندم و گفتم بچه ها این زیک واسه این خوبه، این زیک واسه این خوبه، این دعا رو بخونیم، دعای دست جمعی و الاخ. یه دفعه ای فرماندهمون اومد، خب شیخ علی چیکار میکنی؟ گفتم هیچی، تو الگوی جنگی ما بعد دعا بخونیم بعد بریم جنگ. گفت شیخ علی جای دعا تو مسجده، اینجا جای جنگ. برو که ما دیدم اصلا بابا این دیدگاه اشتباهی هستش. یعنی تصور وقتی که بر این باشه تو میدون جنگ، هرچی که بازوش قوی تر باشه تاثیرگذار تر هست، این الگوی جنگ اشتباه است. اتفاقا همین اتفاق هم افتاد. شاید یکی از پیرترین آدم ها تو اونجا، یعنی از سنی سنم بالا بود، من بودم. و جالب این بود تمام نیروها از سوریه برگشتن الا بنده. نمیخوام بگم من ایمانم قوی بوده، نه اینا نیست. یه چیزی اینجا باید متوجه بشیم، این نیست که هر کی تکنولوژی و فناوریش بیشتر باشه تو جنگ کارایی داشته باشه. تو الگوی جنگی بحث مباحث دیگه ای هستش که حالا نمیخوام اینجا بیام بخوام خود ستایی مسئله چی باشه دیگه. ما اونجا بحث دعا رو گذاشتیم کنار، یعنی دعای عمومی، البته تو دسته خودمون دعا میخوندیم. و این رو از باب تعریف نیست دارم میگم، از باب اینی که یه چیزی ما متوجه بشیم دیگه. من خب این قضیه دلگیر شدم، تو دسته خودمون دائما دعا رو میخونیم. و اتفاقی که افتاد 15 عملیات شرکت کردیم، 15 تاش هم کنسل شد، چون بقیه من دعا میکردم خدای شر دفع بشه و این اتفاق میافتاد. ما میافتیم تو عملیات، تو فرمانده فرمان دادولی میافتیم، ولی الگو چون کامل نبود بالاخره عملیات هایی که ما حداقل شرکت کردیم عملیات ها کنسل شد. الا یه عملیات اتفاقا بچه ها هم فهمیده بودن، بعضی از بچه ها اومدن به من گفتن ما اصلا سوریه اومدیم تا بفهمیم دعا یعنی چی و با دعا آشنا بشیم. به بعضی هم میگفتن شیخ علی دعا نکن بریم تو عملیات تا چی بشیم. من گفتم آقا من کاری نیستم که بخوام مثلا عملیاتی کنسل بشه یا چی، من دارم دعا میکنم خدای شر دفع بشه. و بعضی از دوستان که اولش اصلا مسخره میکردن، اتفاقی که افتاده بود تا عملیات میخواست شروع بشه میامدن اونجا میشستن و میگفتن شیخ علی دعا بخون. یادم هستش توی کامیونی که داشتیم میرفتیم زیر اون آسمان پرستاره بسیار صاف سرد پر از التهاب پر از استراب، یک ساعت و نیم ما دعا خونیم و بچه ها انگار چه دعایی بود، چه اتفاقی میافتاد. ببینید من میخوام چی بگم، من میخوام بگم قرآن داره به ما عالم رو یه جور دیگه ای معرفی میکنه. موجوداتی که میبینیم، چیزهایی که تأثیر گذار هستن، محدود به این چیزهایی نیستش که ما داریم میبینیم. امور بسیار دیگه ای وجود داره پرقدرتتر از این چیزهایی که ما داریم میبینیم. ما برای خیلی از کارها میتونیم اونا استفاده بگیم. قرآن چرا از تابوت سکینه صحبت میکنه؟ این تابوت چی بوده که قوم بنی اسرائیل با خودشون حمل میکردن؟ جریان چیه؟ ما اگه بخوایم الگوی اسلامیش داشته باشیم چه چیزی هست؟ چه چیزی باید همراهمون باشه؟ تو منهج الدعوات سید ابن طاووس هستش بکنم، تو اونجا اصلا که متاسفانه این بخش تو مفاتیح الجنان نیست، البته خب همیشه دعاها یک جا نیست، اینا پخش هستش، صحف مختلفی داریم، کتابای ادعیه مختلفی داریم. تو منهج الدعوات یه بخش عظیمی در رابطه با هرزها هستش. آقا هرز کلماتی که این کلمات رو می‌نویسی با خودت داری، این باعث میشه یه سری بلاها دفع میشه، باعث میشه یه سری منفعت‌ها به تو بیاد سرازیر بشه. بابا سید ابن طاووس اینو نوشته. خب این چی میشه؟ جایگاه هرز امروز کجاست؟ قرآن که رسما میاد در رابطه با هاروت و ماروت صحبت میکنه، یعنی قرآن فهمت بعضی سحر و اینکه اینها کاری میکردن تو مردم گره میفته و اون دوست عزیزمون هم اومد خوب اشاره کرد، نفاسات فلاقت، نفس زدن تو گره ها، گرهی رو میزنن فوتی میکنن بسته میشه قفلی و الاخر مشکلی میفته تو زندگی طرف، جدایی میفته، طلاق میفته، دعوا میفته، قتل میفته و الاخر. انقدر این قضیه جدی هستش خدا دوتا ملک رو میفرسته برن به مردم بگن آقا سحر چیه و ابطالش چی هستش. اگر شیاطین کاری میکنن رو مردم مشکل بیفته، خدا به امداد رسانی میاد. ما امروز چقدر بحث سحر در مملکت ما باز شده، چه کسی از سحر رو تشکیل داده، چه کسی از بتونه سحر رو ابطال بکنه. قضیه مهمه، آیه قرآن راجبش داریم، بابهای مختلفی تو کتب علمای قدیم که بسیار بوده. آیا دیگه تموم شد؟ این برای قدیم بوده؟ اگر امروز شیطان با تمام توانش و با تمام قدرت ها و اشیاء و یارانشون برای این کار اومدن، آیا اونا از سحر استفاده نمیبرن؟ چرا نمیبرن؟ آیا ما تو الگوهایی که داریم، اگر شیطان میخواد ما رو بیاد و زمین بزنه و این کار رو داره میکنه تو بعد فردی و خانوادگی و حکومتی، جایگاه سحر حکومتی چیه؟ بطلان سحر حکومتی چیه؟ چه کسی هست بتونه تشخیص بده؟ چه کسی هست بتونه باطل بکنه؟ اینا سوال هایی که باید جواب داده بشه. یک روایت بسیار جالبی از آقا امام صادق علیه السلام در رابطه با این مسائلی که اومدم گفتم اومده، که ابتدای قضیه از اینجا شروع میشه که زندیقیه فرد، یه فردی که میاد و از امام صادق علیه السلام سوال میکنه از مسائل مختلفی. یکی از مسائلی که میاد سوال میکنه که علامه مجلسی این روایت رو میاره، میگه زندیق اومد و سوال کرد که فاخبرنی علی السحر ما اصله، سحر چی هستش، که امام صادق تو جریانات مختلفی، فرادهای مختلفی این رو جواب میفهمن. یک من حالا گزیده ای از این رو خدمت شما عرض میکنم. حضرت محمد، سحر صورتها و اشکال مختلفی دارد. سحر مانند طب است. اطبا برای هر دردی دوایی دارند. ساحر نیز برای هر صحت آفتی و برای هر عافیت بیماری و برای هر فسادی برای هر امر معنوی حیله ای ساختن. ساحر برای هر امری که میخواد بهش برسه یه حیله، یه مسئله اومده ساخته، که حالا بعضی موقع این حیله ها، مثلا با شما بگم که مثلا تله چیزی می نویسن رو جنس خاصی، با جنس خاصی چیزی رو می نویسن، یا مثلا گرهی می زنن، یا چیزی رو دفع می کنن، یا چیزی رو آویزون می کنن، یا چیزی رو پنهان می کنن، انواع اقسام داره. یا چیزی مثلا با شما بگم شکلی رو می سازن، به اون شکل مثلا کاری انجام میدن، امور مختلفی هستش تا به نتیجه خاص خودشون برسن. چی می فرماید که سحر شکل ها و صورت های متفاوتی دارد. برخی از گونه های آن مانند طب است. همان گونه که اطبا برای هر دردی دوایی دارند، ساحر نیز برای هر صحتی آفتی و برای هر عافیتی بیماری و فسادی و برای هر امری معنوی حیله ای ساختند. این چیزی است. کما ان الاطباء وضعوا لكل داء دواء فكذلك که میگه فكذلك علم علم الساحره احتالوا لكل صحه عافه که الاخر. یکی از امور دیگه که از اینجا میاد نام میبره بحث شعبده هستش. میخوام بگم پس سحر جایگاه داره، حداقلش اینه که ما برای برخورد با این سحر باید الگو داشته باشیم. شیاطین و ساحرها به این رسیدن، این دوباره این نکته مهمی هستش، اونها به این مطلب رسیدن که امور مختلف مثل اشکال، مثل معدنیات، مثل حروف، اینها اگر ترکیب بشن با هم یه تأثیری تو خارج دارن. ما اگر متوجه نمیخوایم بشیم این مسئله رو، اولا سحر اونها رو باطل کنیم، دو قسمت حلال شما برای خودمون استفاده بکنیم. اگر سحر واقعا میتونه همچین جریانی رو تو عالم راه بندازه، اگه ما اون چیزی که سحر نیست و حرام نیست، ما چرا از این امور برای اهدافمون استفاده نکنیم؟ یکی دیگه از بحث شعبده هستش. فکر نکنید شعبده چیز کمی هستش. در جنگ جهانی دوم، جز به چیزایی که تو جنگ جهانی دوم کاربرد داشت، بحث شعبده بود. و الان به عقیده من این یه تجربه جزئی بوده. جنگ جهانی دوم و تو جنگ های بعدشون اومدن چیکار کردن؟ تو جنگ های بعدشون اومدن این رو تقویت کردن. حضرت تو اینجا میفرماید نوعی از اون چیزی هستش که اولیاء شیاطین، دوستان شیاطین کمک میگیرن و و با اون کار تو عالم انجام میدن. قرآن رسما میفهمد ان الشیاطین لیهون الی اولیاءهم، شیاطین وحی میکنن به اولیاءشون، به دوستانشون، به کسانی که نزدیک به شیاطین میشن، کمکشون میدن که ما تجربه کردیم این کار شما بگیرید، این کار انجام بدید، تو عالم این فساد رو بکنید تا به نتیجه مطلوب خودتون برسید. خب اگر اونها میتونن این کار رو بکنن، استمداد میکنن شیاطین، البته ما هم داریم که ملائکه بیان کمک بکنن، اما ما به نحو دیگه هم میتونیم این استمدادها رو بیاییم و دریافت بکنیم. یه سوالی میکنه، میگه شیطان سحر رو از کجا میآموزد؟ حضرت جواب فرمود همان گونه که طبیب طب را دریافت میکنه، از راه تجربه و امتحان. این خیلی نکته مهمیه. یعنی یه ساحر برای اینکه به اهداف خودش برسه شروع میکنه امتحان کردن، این شکل ای کناره، این شکل بگه، این نتیجه رو میده، میبینه نه نتیجه نمیگیره، شکل رو عوض میکنه تا به نتیجه خاص خودش میده. شکلها، حروف، معدنیات، بخور کردن ها و و و و اینا تأثیر خارجی داره. این خیلی نکته مهمیه. حالا یه وقتی هست شما میفهمید که از اورانیوم میشه این چیز رو استخراج کرد، این انرژی رو آزاد کرد، از این مولکول میشه اینو استخراج کرد، این سلول، این فلان، این خاصیت رو داره. همین جریانات تو حروف هم هست، تو اشکال هم هست، ولی کجا این مطلب باز شده؟ کجا این مطلب اومدیم؟ این حداقل چیزی هستش که ما دیگه به این مطلب یقین داریم. حضرت فرمود همون گونه که طبیب می آموزد، همان گونه ساحر از راه تجربه امتحان میاد و سحر می آموزه، که راه بحث شکل هستش، بحث حروف هستش، بعد بحث معدنی هستش. دنیا به سمت استفاده از این اثرات و از این علوم داره حرکت میکنه. سوال دیگه ای از حضرت میپرسه که آیا ساحر میتونه مردم رو به شکل سگ و الاغ در بیاره؟ حضرت فرماید ساحر ذلیلتر و عاجزتر از آن است که بتواند خلقت خدا را تغییر دهد. اگر ساحر چنین قدرتی داشت، هم مقام و آفت و مرض رو از خود نفی میکرد و پیری و فقر رو از خود دور میکرد. اون وقت حضرت اینجا یه بحث بسیار مهمی و مطرح فرماید و اون اینه که میفرماید بزرگترین سحرها سخنچینی است که میان دوستان جدایی میاندازد. آقا سخنچینی خودش یکی از سحرهاست، یعنی یه چیزی نیست واقعیت داشته باشه اما تأثیر خودش رو میاد به یه تأثیر میزه. فرماید یک بزرگترین سحرها سخنچینی است که میان دوستان جدایی میاندازد. این بحث سحر کلامی چه بسا باشه، میان دوستان جدایی میاندازد، دشمنی ایجاد میکند، خونها میریزد، خانه ها را خراب میکند، پرده های اسرار مردم را میدرد. و از بعد میفرماید بدترین و شرورترین موجودی که در روی زمین داره راه میان نمامه. خود نمام و سخنچین خودش یه نوع ساحر هستش. حضرت ادامه میفرماید سحر به منزله طب است که ساحر مرد را میبندد. یه مثالی اون وقت میزنه، میگه ببینید ساحر مانند طبیب هست. شما یه وقت یه قضایی میدی به یه نفر، طرف از کار افتاده میشه، یه وقت هست ساحر بدون اینکه کاری بکنه یه چیزی مینویسه، یه سحری مینویسه در کاغذی، در قفلی، در تنابی، در ریسمانی، در نخی و و دف میکنه یا آویزون میکنه یا چه میکنه، اون اتفاق بد برای اون آدم میفته. از این فهمد سحر به منزله طب است که ساحر مرد را میبندد به طوری که قدرت بر هم بستر شدن با زنان را ندارد و اون نزد طبیب سحرکشا میافتد و او را معالجه میکند. حرف چی هستش؟ ما الگوهامون رو باید کامل بکنیم، یعنی اگه میخواییم به نتیجه برسیم، اولا الگوهای اسلامی و این گنجینه عظیمی که داریم، این دیگه مبدعش خود ما هستیم، مبدعش غرب نیست، مثل هارپ نیست که ما بیم، یا مثل انرژی هسته‌ای نیست که این همه بخوایم وقت صرف کنیم تو بفهمیم چی هستش و چی نیستش. هر دو رو باید داشته باشیم، ولی متاسفانه امروز ما از علوم خودمون غافل شدیم، به علوم اونها کاملا دست بستیم و حالا تا بخوایم لذا ما این کمی و کاستی که مخصوصا تو علوم اسلامی خودمون هست و ما غافل شدیم رو باید سریعا احیا بکنیم و به عقیده من خیلی سریعتر این الگوها ما رو به نتیجه میرسونه. البته ما از اون ورم نباید غافل بشیم، ولی از این ور سال هاست که غافل بودیم. انشالله که بتونیم احیا بشیم و اون مطلب رو دوباره میگم، و جعل من الماء کل شیء حی. امروز مشکلات متعددی که ما داریم، من جمله زلزله، بحث زلزله و خوشسالی مطرح کردم، ارتباط مستقیم داره. ما سریعا اگر میخوایم کاری بکنیم، باید بتونیم در فرصت کوتاهی کمتر از 4-5 ماه آب رو به همه نقاط کشورمون برسیم تا زمین برسونیم تا زمینه بیرون رفت از همه بحران ها برای ما فراهم بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.